شناخت انسان در تسعید حیات تکاملی. جلسه 13 8 اردیبهشت ماه 1362.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله ولی الرحمت والانعام، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم سفرائه المقربين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره، بحث گذشته ما درباره حرکت آزادانه هویت بود که در مسیر تسعید حیات بدون مبالغه گویی باید گفت نخستین و اساسی ترین قانون است. برای اون هویت و من که این حرکت ایجاد نشده است، چنان که در درس گذشته عرض کردم، همواره خزانهایی است که درون همواره خزانها و پژمردگیها دارد که بهارش خیلی کمه یا بهارش خیلی زود گذر است. در یکی در مقابل یکی از این دو راه انسان قرار میگیرد. اگر اون حرکت آزادانه و اون سعی و کدح، یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدحا فملاقیه، اگر اون کدح و اون سعی و اون مسابقه فاستبق الخیرات که آیات به طور صریح و به طور شدید اون حرکت را برای ما انسان ها دستور می دهد، مسابقه سبقت مسلم است که همیشه حرکت پرتلاش است برای وصول به هدف برگزیده و هدف خوب. اگر این نباشد، عرض کردم که شاید سایر قوانین هم مراعات بشه، چندان کاری از دست اونها بر نیاد. وقتی روح استاد، من استاد و گفت نمیروم، جام خوب است اینجا، من به این زیبا عاشقم، تو چه میگویی؟ بیا از دیده من به این پول نگاه کن، ببین پول چیه. بیا از دیده من به این امر و نهی نگاه کن، من عاشقم، کجا بروم؟ چقدر تو ساده فکر میکنی؟ به عاشق قانون میگویی؟ به کسی که عشق میورزد اصلی وجود دارد، قانونی وجود دارد؟ اینجاست که هویت آدمی گم میشود و محو میگردد. و حتی بعد شعرام خواهد گفت به این عشقش، به این عشق به مزایای زود گذر محدود. شعرام میگه بش خیلی قشنگ، تخیلات و آرمان ها و تعقلات خیلی بالا را میاره، میریزه تو اینجا، تو همینجا غرقش به گرداب میریزه. خب چون وسیله بزرگی به دستش آمده است، اسمش را از قدیم عشق گذاشتن. هیچ احتمال این را نخواهد داد، عشق نمیذاره خیر، احتمال را نخواهد داد که روح حرکت خودش از دست داده است، رفته تو صندوق همین معشوقه. باور نهاد کرد و هرچی بگویید که این روح را آزادش کن، این روح نباید اسیر پول باشه، این روح نباید اسیر نژادگرایی باشه، این من سازش ندارد با این گرایش ها، نه اینکه در درون فعالیت بی نهایت شروع شده به نام عشق، خیال میکنه که واقعیت داره. اون حرکت در درونه، حرکتیست در جازننده، جنبش و اهتزازیست بدون کوچکترین قدمی که عالی تر باشد از قدم قبلی. شعرها هم به او میگوید و خیلی هم قشنگ. شعر مقصودم یعنی در عالم خیالات برای خودش خوشه، مثلا ای پول، و خوب است که دنبالش هم بگی ای اونی که دودمان بشری را آتش زده و سوزانده است. دنبالش اینه دیگه، دنبال این ای پول، ای این مناجات، این راز نیاز. جمله بعدیش اینه: ای اونی که تمام ارزش ها را از ارزش ساقط کرده ای، ای پول. او اونطور ای پول را با اون آه و ناله بگوید. شما دنبالش میدید چه خواهی گفت؟ خواهی گفت ای وسیله تبادل کالاها، ای بی نوا، ای بی چاره که عشق تو را آورد همه بی ارزش ها را با ارزش کرد. و آه هم میگوید که من کاملا میدارم چجور را میدم و آیندم رو به تکامل است، هنوز از عهده پول بر نیومده که اینا چی کارش باید کرد. ماشاءالله تکامل قوقا میکنه، قوقا میکنه، هنوز نبینین چی کارش، اینا چی کارش باید کرد، چی این همه دود از دود ماهان بشری در آهونه است. و میگه من حرکت میکنم، پول را گذاشته است جلو، یا مقام را گذاشته جلو. میگوید به به هر نظرم چه بگذرد، جلوه رویش از نظر بار دیگر نیکوترش، بینم از اون که دیدم عشق مجار کی دهد، تا چه بگویمی چسان در ره تو. بله، در ره عشق تو چی چه خارهایی چه بدل خدیدم، اونها را اصلا مجال ندارم فکرم در این باره که در مسیر بلست آوردن تو چه ها کردم. و این گونه مراجع برافروخته ای، گونه چه اشخاصی را زردش کرده ای، در ره تو چه خارهایی چه بدل خلیدم. مثل دو مشینه، عشق مجال کی دهد، تا چه بگویمی چسان در ره تو چه خارهایی که بدلم و بدل دیگران خلیده است. فکر نخواهد کرد، روح متوقفه، آقا روح متوقفه، هویت ایستاده، هویت حرکت نمی کنه. اگر هویت حرکت می کرد می گفت آقا با وسیله تبادل عشق نمیشه ورزید، با وسیله تبادل کار به کار، کار به کالا، کالا به کار، کالا به کالاست. این میگه نخه درونم در حرکته، درونش بنزین میسوزاند، نیرو را میسوزاند، ولی حرکت نیست تا اونگاه که به خود آید و ببیند تمام نیرو مستهلک شده. از هبتم طیباتکم فی حیاتکم دنیا و استمتعتم بها و دست خالی است. ما اگر بدانیم که، ما بدانیم که مقدار توقفمون در مقابل مزایای دنیا، در مقابل پدیده‌های جالب دنیا چقدر است، اگر چنین روزی فرا رسد ما به راز حیات آگاه خواهیم شد، یا اگر چنین روزی رسید خواهیم فهمید که به راز حیات آگاه شده ایم. اگر چنین روزی فرا برسد که من چه مقدار باید مایه گذاری کنم به این مسئله و به این پدیده که مرا به خود جلب کرده، چه مقدار باید مایه گذاری کنم، و مایه های اصیل من و سرمایه های اصیل من کجا باید صرف بشه. جواب می رود که اگر روزی این تشخیص پیش بیاد، برای فرد یا برای جامعه انشاءالله اون روز می شود ادعا کرد که راز حیات بر این گروه، بر این انسانها چهره خودشا فاش کرده است، آشکار کرده است. خدایا اون روز را برای ما نصیب بفرما. خب آیا یکی از این امور جالب که هویت ما را از حرکت باز می دارد زیبایی ها نیست؟ بله زیبایی هاست. پیرامون خودمون را زیبا می سازیم، دنبال زیباها می گردیم، چه در طبیعت چه در هنر. موضوعیست و جدیم هست و درستم هست. زیبایی وجود دارد و ما هم زیباجو هستیم. اون روز که اگر کسی بگوید من از زیبایی های هستی لذت نمی برم، قطعا نوعی به اختلال روانی دچار شده است. حتی می توانید نتیجه بگیرید از سلوک و رفتار انسان هایی که در باری زیبایی ها، چه زیبایی های طبیعی چه زیبایی های هنر پیش رو، عکس العمل منطقی نشان نمی دهد. اون می شود گفت یک نوعی اختلال در روان این انسان به وجود آمده است. این جای تردید نیست. بحث سر این است که چه زیبایی، کدام زیبایی از ما چه مقدار باید مایه بگیرد. بحث اونجاست که این هویت راکت نشد، که این هویت تو صندوق نیفتد، درش بسته نشد. برای اینکه در اونجا به گل نیفتیم، در مسیر گل به گل نیفتیم، در ارتباط با گل، مقصودم از گل بیان یک مصداق زیبایی، در موقع تماشای انبساط و خندیدن گل، ما پایمون گرفتار نشه، گل را به جا بیاریم. بدانیم که این گل وظیفه الهی که در این طبیعت دارد این است که روح ما را نوازش بدهد و بیدهند. هنگام بهاران میآیند، ارواح انسانها را نیایش میدهند، نوازش میدهند. و چه نوازش های زیبا و چه زیبا. اما یک امای کوچکی اینجا داریم، اون این است که اگر از گل یک نوازش دیدید، از دیدگاه زیبایابی همونجا شفافش کنیم این گل را و از پشت نمود و در پشت این نمود نگارین و شفاف گل و جمال کمال را هم ببینیم. تمام دیگه این زیبایی نمیتواند پای ما را در گل کند. یعنی فراموش نکنیم که تمام هستی ما، زندگی ما در یک نمود زیبایی گل خلاصه نمیشود که فقط نمود زیبای گل است. فقط شاید اینها رسالت هایی بر ما نشاید، از یک دید بالاتری قضیه اینه. چون گفتیم که این را قبول کردیم، هر قطره‌ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود، پس خنده گل کاری دارد با ما. اینا چون پذیرفته ایم. و من گمان نمی کنم اگر کسی یک موقعیت بایستی و شایستی برای شکوفای گل در این جهان نتواند تفسیر کند، این اظهار نظر در جهان بینی نکند، به صلاح خودش است و به صلاح جامعه است. چون فرض این است که اگر اگر عینک عینک جهان بینیست، او میگوید اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپا. اگر عینک عینک جهان بینیه، ذوق قریحه پردازی من کاری ندارم. اگر عینک عینک جهان بینی، همون چه از کردم، اون قطره که از جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود، هیچ هم شوخی پذیریت این مسئله. خب هویت متحرک که گفتیم قانون اول من در تسعید حیات هست، میگوید تو دو دقیقه اینجا توقف رو ببینم، دیدت میخواد گل بشی، این گل، این گل، خود این گل. قطعا خواهید گفت نه من گل نمیشوم. گل هویت من بشکفت یه مسئله است، این گل نه، این گل جامده. چند سباه دیگر خزان به سراغش میآید و پرپرش میکند و افسردش میکند و میبرد در خاک ها میپوسان. نه نمیخوام این باشه، اینو نمیخوام. یک هنرمندی را در نظر بیارید، یک اثر هنری به وجود بیاورد، تمام زیبایی هست در اون منعکس کند و تمام عظمت ها را در اون خلاصه کند و منعکس کند. اگر به او بگویید آقا میخوای به جای این اثر هنری خودت باشی، شما اصلا این تابلو باشی، یه نگاهی به شما یوری میکنه، یا عاقل، من این را به وجود آوردم، این موجی از مغز منه، من که اسیر موج مغزم نبتونم بشم. عاقل، خردمند، فرضیش دیگه، فرض محال که محال نیست، یا همچه اثر هنری به وجود بیاد. هیچ عاقل، هیچ هنرمندی حاضر نیست که حتی اگر هنرمند باشه ها، هنری، هنرمندی با هویت تکاپوگر بهش بگویید که آقا شما جای این باشید. آخ خیلی، تمام دنیا هم به این اثر شما اینطور علاقه دارد، و جاتون عوض کنید، موجودیت خودتون را او باشید. جرمم یه اثری از ذهن من، یه انتقاله، دو تا انتقاله، یه سه تا بارقه داره توش، و اصل منبع بارقه ها در درون منه، در مغز منه. چطور من این بشم؟ می روید به یک منظری خیلی زیبا تماشا می کنید، مثلا رامسر، خب منظرش خیلی زیباست. آقا اگر حال تو در خودت باشه، اگر با خودت آشنا بوده باشی، میگویی که بیا برو جای منظره باش، نمی باشه. منظره خیلی قشنگ، خیلی زیباست، چرا میگویی نمی باشم به جای او؟ یا یک فیزیکدان عالی مقام است، فیزیکدانیست مسلط به کار خود، آگاه و زحمت کشیده و مسلط بر قوانین فیزیک. فرض کنیم در مباحث کوانتوم، موج بودن یا جرم بودن یا هر دو بعدی بودن، یک مسئله بسیار مهمی را حل کرد. فرض کنیم قانون علیت کلاسیک که به گرداب افتاده در این مسئله آمد، یک مطلب فوق العاده را باز کرد، از این مشکل را باز کرد. به این فیزیکدان میگوید آقا شما اون باشید، بله، و اون که از کنم فرض چنان مسئله را حل کرده است که دیگر تاریکی نبونده در مباحث زیربنای اتمی، با نظر به قوانین علیت و مباحث زیادی که داریم، اونجا گرداب عجیبیست، بحران عجیبیه. روی آقای آمد پاکیزه رو حل کرد، پاکیزه. شما بگویید که آقا شما به جای نظریتون هستید، یقینا این خندش خواهد گرفت، تعجب خواهد کرد از این سؤالی که شما مطرح میکنید. آقا این موجی از منه، موجی از مغز هویت منه، این جلوه ای از هویت منه و من او را که به وجود آوردم از نظر کمیت از من کم نشد، بلکه خود چنان که کمالی بود مقدماتی مرا به این کمال رساند، خودم مقدمه میتواند باشد به کمالهای بعدی. این جواب منطقی شما اینه در اینجا که از فیزیکدان خواهید شنید و همینطور از جهان بینان. فرض فرمید یک جهان بینی بیاد یک مکتب بسیار عالی جهان بینی به شما ارائه بدهد، مثلا صدر متعلیم فرض کنیم رحمت الله تعالی علیه قدس الله اسراره الشریفه. خب البته این معناش این نیست که ایشون هر چه فرموده است وحی منزل است و قابل قبول است 100%. من این را همیشه استدعا میکنم از دوستانم که از برادران از خواهران که از شخصیت هایی که عرشبت شخصیت های معمولی کلمه ای نقل می شود، مطلبی نقل می شود و یه نظریه ای نقل می شود، نظریه ای نقل می شود و بسیار مثبت و قبول می کنیم و شدیدترین احترام بر او ادا می کنیم، معناش این نیست که هرچه از اون شخصیت تراوش کرده با قبول داریم. اینا در نظر داشته باشید چون گاهی سوالاتی می شود. خب همین آقای صدر متعلهین را الان بشود زندش کنید، به نشانیدش بگویید آقا شما می خواهید هویتتون عوض بشه فقط به همینی که نوشته اید، به همین اسفارتون، به همین مشاعرتون، به همین کتابها و این جهان بینی که خب واقعا هم فوق العاده بالاست. نخواهد پذیرفت، خواهد گفت من گفتم نظم العالم نظاما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، من اینطور گفتم، این عکسی مشابه فکرم این بود که یک عکس تصویری مشابه جهان عینی به این نام بدم و گفتم الان مقدار طاقت البشریه، اونم که تغییر کردم قید آوردم. بعد هم که اینا شما میدانید که اینها تفکرات منه، امواجی بارقه های از تفکرات منه، البته شب و روزم زحمت کشیدم به وجود آمده است و با این حال اگر دقت کنید در مباحث من در وسطم هی تون تون میگم والله العالم، باز دانای مطلق اوست، ما میگوییم دیگه، مگر اینا متوجه نیستید؟ من او نیستم، او از منه، الطاف الهی شامل حالم شده، تفکراتم در مسیر افتادی بسه را به وجود آورده. ما گل نمی شویم، از گل برخوردار می شویم، از نوازش های گل، ما از ستاره سپهر لاجوردین پر ستاره لذت می بریم، از تماشایش، از بیکرانگی هایی که به ما نشان می دهد بسیار بسیار لذت می‌بریم و زیباییش را در فوق زیبایی‌های معمولی می‌بینیم. اما الان به شما بگویند شما آسمان بشوید، شما ستاره‌ها بشوید، نمی‌پذیرید. چرا نمی‌پذیرید؟ به جنگ اون زیبایی را که از اونجا دارید درک می‌کنید در درون خود شما هزاران عامل و استعداد هست برای هویتتون، یکیش زیبا دیدن و درک زیبایی است. کجا میدهی از دست؟ چطور میتوانید شما از دست بدهید؟ هزاران استعداد ها و نیروها در لابنای هویت آدمی پیچیده است و فی کنتول عالم اکبرو، فقط به این عشق درک زیبایی نمی فروشید قطعا، نمی گوید من اون باشم. خب به همین ترتیب زیبایی ها نباید، باید غذای روح ما را در این دنیا بدهند، نوازش کنند مغز ما را. یک، لذائذ مناسب به خود ما از اونها بهره برداری بکنیم، اما نه اینکه هویت را، من را در اونجا زندانی کنیم. از قضا همین که خواستید برید توش زیباش از دست میده، برید توش ببینید. ها؟ ولزا برای اون کسی که بخواهد خیره بشود و این خیره را تکرار کند و بیرون هم حرکت از خود نشان ندهد، و اون زیبا و نمود زیبا هم از خود حرکتی نشان ندهد، تحولی تغییری راکد اونجا بماند و شما هم با یک درک راکد به اون نگاه کنید، یه بار، دو بار، سه بار، زیبایی تحمل تکرار نیست، اینطوره، متحمل نیست، چون بسته است. همون بله، شما میتوانید همون زیبایی محدود را از درون شروع کنید با ابعاد دیگری مورد طرح قرار بدهید و با اون زیبایی محدود ارتباط ها برقرار کنید. شما باز کردید او را، شما سطوح دیگری را از او باز کردید، این امکان پذیر هست. اما خود او را اگر بخواهید مورد توجه استقلالی قرار بدهید، تکرارش خود اون متحمل تکرارش نیست، چنانکه لا تکرار فی التجلی لا تکرار فی الجمال، در جمال هم تکرار مگر خود اون نمود زیبا دارای هویت در جریان باشد. یک انسان را در نظر بیارید، یک انسان برای ما به عنوان زیبا مطرح شده است. خوب اینجا را دقت بفرمایید، زیبایی اگر فقط نمودهای اندام و صورت و چهره بود، این همون است که عرض کردم قابل تکرار، تحمل نمی کنه تکرار را، تحمل نمی کنه. چون چقدر بره، هی چی میخواد از او، من چه میخواد از او، همون است دیگه، من هی دائما در حرکت و در نوساناتش، خب به بوبست میرس آخه. اما اگر اینطور احساس کنید که این چشمهایی که داری ببینید، این چشمها، چشمها در پشت این چشمها روح وارسته ایست که از این چشم شعله میکشن، صد سال اگر به اون تماشا کنید تکرار نداره. چرا؟ چطور شد؟ در اون زیبایی ظاهری گفتیم تکرار بر نمی داره، یک بار، دو بار، سه بار. دلیلش هم این، همون جا الان جان زیباتر زیبان رو از دستش بگیرید، چشمها بیفته رو هم، شعله حیات خاموش شود، تمام واحدهای عنصر مجموعه زیبا هم هستا، یه روز، دو روز، سه روز هم هست. اما اگر در تابستان اتفاق بیفته، بخواید وارد اون اتاق بشید، باید بیلیتون رو بگیرید، درسته؟ باید بیلیتون رو بگیرید، قاعدتون هم تنها هم وارد نمیشید، اون زیبای زیبایان را تماشا کنید، چون چشم هم گذاشته. در رخ لیلا نمودم خیش را، سوختم مجنون خواب‌اندیش را. این نمیدانست این زیبایی از کجاست که این مال حیات بود، این مال روح بود که اینقدر تکرار میکرد باز لذت داشت براش. در رخ لیلا نمودم خیش را. اون بیچاره خام هم احمق خیار کرد مال همونه. منم سوختم مجنون خام اندیش را. بریز اونجا این اشوت نیروی بی نهایتت را. به چی؟ به بمبست 3 عضو و 4 عضو مناسب در یک صفحه نمیدونم 20 سانتی 25 سانتی نمیدونم 17 سانتی. برید. اما اگر احساس کنید پشت این چشم عدالت بوده است، عدالت بارستگی عظمت ها معرفت، اگر خودتون اون نیروی بارستگی ها زنده باشه در هویت خودتون، تا ابد با این چشم ها اگر شما روبرو بشید تکرار نخواهید دید، افسردگی نخواهید دید. چرا؟ برای اینکه هویت در اینجا در بن‌بست گیر نمی کند، بلکه از 2 روزنه زیبا بی نهایت را تماشا می کند. و چه انسان هایی که جهش گرفتند در مسیر تسعید حیات تکاملی با یه چند تا نگاهی. نگاهش به چه بوده؟ نگاهش به صورت حضرت یوسف که نبود، نگاهش به صورت کلئوپاترا که نبود، نه خیلی، شاید نظر قیافه خیلی هم معمولی بوده، شاید هم از نظر اون که ما به عنوان زیبای طبیعی معرفی میکنیم و از اونم پایین تر بوده، ولی یک فروغی در این چشم ها دیده است که او را به حرکت در آورده است و راهش انداخته. هست، بوده و تاریخ نشان میده. اگر نگاه های حسین ابن علی علیه السلام این معنا را به زهیر نشان نداده بود، اون جهش یعنی چه؟ اون معروف است که زیاد صحبتی نشده وقتی که حضرت ملاقات کرد با زهیر. میگه همینجور که دیدم تقریبا تواری خبید، همینجور که نگاه کردم این چهره را حق را دیدم تمام شد. مضمون اینه تقریبا، مثلا پیامبر یاد افتاد، ابی طالب یاد افتاد. مگر پیامبر را ابی طالب را میدید در اون چشم ابروشون، در بن‌بست چشم ابروی ابی طالب بود؟ یا خود پیغمبر را میدید، یا همینطور که از کلم امیرالمومنین را میدید، اون روزنه های 2 چشم چی نشان میداد که امروز حسین بن علی را دیده است و میگوید همون روزنه هایی که بی نهایت را بر من باز کرده بود در چشمانی مرد دیدم، من خدا حافظ و رفت. تمام شد اسم خود، تمام شد قضیه، تمام شد. پس هویت کدحگرا، کده یعنی کوشش و تناش حیاتی که اون آیه داره، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. آیه با مطالعه این آیه آیا می شود در این دنیا هر شود که حرکت بکن؟ با دیدن این آیه اونم دنبالش فملاقیه، نمی گوید که حرکت بکنی نکنی جبرن در حرکتی، نه، یه پتو به دیدار خدای محبوبت، به دیدار خدای جمیل و جلیلت با این جریان تلاش خواهی رسید. هویت وقتی من این حالت را پیدا کرد، دیگه در ظاهر نمودهای زیبا اونجاها اسیر نمیشه. نوازش بلی، خیلی هم بلی، زیبایی ها. و چقدر این زیبایی ها رهنمون شده ان برای انسان هایی که آماده حرکت هن. همین زیبایی ها همچو اعرابی که آب از چه کشید، وقتی آب میکشیدن از چاه صد نفرسن آب بیاد. همچو اعرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. بحر فرجه شد یکی تا گلستان، فرجه او شد جمال باغبان. رفت موسی کاتشی آرد به دست، از دور آتش را دید که با همسرش دختر حضرت شعیب بود. اینطور بعضی از توالیخ دارد که اون حالت سخت زنانک پیش آمده بود، در بعضی از توالیخ اینطور. رفت موسی کاتشی آرد به دست، آتشی دید او که از آتش برست. ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. اما عبور کرد، بحثی دیگاز عبور کرد، نیفتاد به آستانه نمودی که زیباست. به آستانش نیفتاد، از او نوازش ها گرفت. خیلی هم خوب، خود خدای متعال ما در آیات قرآنی روی زیبایی خیلی جدی تکیه فرموده. چند بار به رخ ما کشیده زینا سماع الدنیا، باران میفرستیم حدائق ذات بهجه، باغهای سرورانگیز برای شما در این روی زمین به وجود میاد. و عرض کردم حتی حرکات حیوان را بلکن فیها جمالون هیده تریهونه و هیده تسرهون، که البته آیه ده الان شاید تمام حروفش یادم نیست، هی زیبایی را تکیه میکنه. زیبایی را تکیه داره، واقعا هست، اما زیباتر از اون تو زیبایی زیبایان هستی که یه استشهاد خوبی کردی شد. این آیه را میخواد معنا کنه که حضرت موسی دستش را برد پیشش در آورد و اون نوره نورانی تر از ماه و اسرارآمیز تر و والاتر از ماه. آیه اینه، خداوند فرمود و ما تلک بیمین که یا موسی، اونی که در دست توست چیست ای موسی؟ قال هی عصای اتوکأ علیها و احش بها علا غنمی ولی فیها معارب اخرى. چیست در دستم؟ گفت این خدایا عصای منه، تکیه میکنم به او و برگها را میزنم میریزم به گوسفندانم با این عصا و کارهای دیگه هم با این عصا دارم، احتیاجات دیگرم رو هم برآورد میکنم. بالا القاها یا موسی، فالقاها فیضاه یه حیط تسعا، یه انداز انداخت اون حرکت را نشان داد. قال خودها ولا تخفصن و ایدها سیرت حل اولا. اون آیه و سطیر اجاز به یه باری هم ببینم. و ما تلکه بیمینی که یا موسا، قال هی اصای اتوکه و علیها و احش به ها علاقه نمی ولی فیها معارب و اخرى. قال القها یا موسا، همونطور که عرض کردم بیدناس، فالقاها فیضاهی حیتون تسها، او هم انداخت و ماری در حال جنب و جوش. قال خوزها و لا تخف سنویدها سیرت حل اولا، بگیر و نترس و ما اون را برمیگردون به همون هویت قبلیش که عصای چوبان بود. یه کاریم بکن موسا، وزم میده که الى جناهک تخرج بیضاء من غیر سوء آیتا اخرى. دستت را بگیری، بام به بندر بیاور، یک نور سفیدی خواهی دید و به اصلاح ید بیضا. این هم یه آیه دیگر، حالا برو طرفه اطمینان پیدا کردی که تو مأمور منی، اطمینان پیدا کردی، حالا برو طرفه فرعون، اون طاغوت طغیان کرده است. اذهب الى فرعون انه طغى. در باری این آیه تعبیر زیبایی درباری زیبایی داره. شد زیجیب اون کف به موسا زو فشان، زو زیا روشنایی، چنان روشنایی که کن فوزون آمد زماه آسمان. کن چه می جستی ز چرخه با نهیب، سر برآورده است ای موسا از اینجا زیجیب، تا بدانی کاسمان های سمی هست عکس مدرکات آدمی. گر نبودی عکس اون سرو سرور، پس نخاندی ایزدش دار و غرور. استشاد خیلی زیباست، خیلی زیباست. به درونت دقت کن که این زیبایی را که در جهان عینی میبینی درون چگونه است که این زیبایی اینطور زیبا داره مطرح میشه. برای کدام گاو، برای کدام گوسفند، برای کدامی ماهی های دریا زیبایی مطرح شده است؟ کدام موجود جاندار و غیر جاندار برایش مثل زیبایی مطرح شده است؟ اونم گاهی اینطور زیبایی ها. پس در درون تو یک مسئله دیگری وجود دارد که اوست که تو را دنبال زیبایی ها میاندازد و اوست که به تو میگوید زیبا را دیدی، نوازش زیبایی در روح تو تراوتی به وجود بیاورد، زمنم ببین نمودیست نگارین و شفاف که بر روی کمال هستی کشیده شده است. کمال چیست؟ قرار گرفتن هر موضوع در مجرای بایسته ها و شایسته های خیش. این زیبا نوش جانت و این زیبا روح تو را خواهد نواخت و نوازشش هم درست خواهد بود و منطقش هم صحیح خواهد بود، به جهتی که شما را به حرکت وادار کرده است. این مطلب رو هم عرض کنم که این مسئله مون تمام بشه. مطلب اینه. خب اگر من به شما بگویم که زیبایی را به من نشان بده، البته این مطلب مال یکی از متفکران بسیار بسیار مشهوره و بنده اینجا میخوام تحقیق کنم و نتیجه در بحث رو بگیریم. چه مسئله دومه راجع به این که زیبایی ها هویت را ساکن نکند، راکت نکند. اگر به شما بگویم زیبایی را، من میفهمم زیبایی، من زیبایی را میخواهم، من در درونم احساس میکنم، نشان بده. شما میبرید گل را به من نشان میدهید، این نمود زیباست، اما کل زیبایی ها نیست. لذا اگر همه زیبایی در او بود، در شب مهتاب در کوهساران ما زیبایی را دیگه احساس نمی کردیم. نخیر، در شبهای مهتاب در کوهساران پرمعناترین زیبایی ها را ما درک می کنیم. اگر در اینها منحصر بود، وقتی که نمودهای عاطفی زیبای مادران را در رابطه با کودکانشون میبینید، در عالمی از احساس زیبایی شما متولد میشوید. چه زیباست، چه زیباست چسباندن جان کودکی به جان مادری که هر دو در مسیر حیات در یک آهنگ کل هستی شرکت دارند. چه زیباست، چه زیباست اون اظهار عواطفی که مادران درباره کودکان خودشون می کنن. زیباست، قطعا زیباست، جز زیبایی هاست. و این حد واسطه است ما بین زیبایی های محسوس و زیبایی های آرمان های معقول که بعد از اون زیبایی حق جل و علاست. هیچ کس، هیچ ملتی، هیچ قومی نمیتواند بگوید که نموده عاطفی مادران درباره کودکانشون زیبا نیست. خیلی زیباست و زیبای پر اسرار. از امروزی که قاهری حیات را تفسیر میکنه، تفسیر میکنن این مادران، مادران تفسیر میکنن، به تنهایی تفسیر میکنن برای ما حیات را. زیباست. یک نظم ریاضی که از مغز یک ریاضیدان شروع میشه و فعالیت میکنه و به یک نتیجه عالی میرسه با یک مقدمات بسیار منطقی مناسب، میگوییم زیباست. چه زیباست این نظم ریاضی. گمشی شویه های اینها رو بفرمایید، میگم کجاست اینا؟ جامعه مشترک زیبایی ها کجاست؟ یک صورت انسان زیبا بلاغا با یک نظم ریاضی، یک ریشه تفکرات زیبای ریاضی که فقط ریاضی دانم میفهمن اون زیباییش چیه، واقعا اونها احساس میکنن چیه، جامعه مشترکش چیه. خوب دقت کنیم دیگر. جامعه مشترک زیبایی شبهای مهتاب در کوهساران با بوسیدن و بوییدن یک مادر کودک شیرخوار را، یا جریان قطره های اشک شوق کودک در موقع دیدن مادر و اون حرکاتی که نشان میداد در موقع دیدن مادر، چه جامعه مشترکش چیه؟ از ایگاه فلسفه چه جامعه مشترکی دارد؟ جامعه مشترکش اونجاست، در هویت من و شما. جامعه مشترکش کجاست؟ این تو انسانی که در درونت این حقیقتی، این حقیقت زیبای مطلق وجود دارد که در بدر انداخته شما را دنبال زیبایی ها، در بدر. اون وقت شما افتادید، ما افتادیم. حرکات جبری هویت در بدر میرود روی زیبایی ها، حرکت آزادانه هویت از زیبایی ها، اون چرا که میخواد از منطق زیبایی ها برخوردار میشود. ولی زنجیر شدن در بوبس زیبایی، نه نه، تمام شد. این مسئله فوق‌العاده جالبه که این آقای متفکر مطرح کرده. میگوید که لذا من با شناخت زیبایی گل مشخصاتی و مشترکی را نمیفهمم که اون مشترک را برم در زیبایی مثلا فرق فهمید که شب مهتاب بفهمم، باید اون را ببینم بالخصوص زیبایی اون را دریابم. ولی دو مثلا کسی که خدا نخواسته اونهای هستن که بعضشون شب نابینایی شبی دارن، اصطلاح پزشکی بالخصوص هم داره، من نظرم نیست ها، برای او هزار جور زیبا بهشون نشان بدید، به این شخص شب از زیبایی مهتاب یکی نخواهد فهمید. هیچ هیچ. درست است یا نه؟ اما اونم زیباست، اون هم زیباست، اون هم زیباست به طور حقیقی، نه مجازی، جدا. این حقیقت مشترکش کجاست؟ ای زیبای زیبایان، هویت متحرک انسانی درباره این زیبایی ها بیوید به راه خود ادامه بده، از زیبایی ها نوازش به طلب، نه تفسیر وجودت را، از زیبایی ها محظوظ و لذت ببر، ولی نه این که بگویی من اون باشم تو اون نباش و نخواهی بود. چه البته یک بحث دیگری هم داریم که انشاءالله در موقعش اگر خدا لطف کرد صحبت خواهیم کرد، که ببینم من کیم، لیلا و لیلا کیست، من هر دو یک روحیم، اندر دو بدن، اشبت که انا من احوا و من احوا انا، نحن روحان حللنا بدنا، فا ایزا ابسرتنی ابسرته و فعیزا ابسرتهو ابسرتنایی یعنی چه؟ این طلب شما باشه انشالله بعدن بحثش خواهیم کرد. خدایا یا جمیل یا جلیل یا کامل، خداوندا ما را به منطق زیبایی رهنمون باش. خداوندا حرکت و تحول همون چه از کردم مسابقه ای را، مسابقه پردازی سبتجوئی را در ما تقویت بفرما. خداوندا هویت وجود ما را در بزایای زود گذر حیات محبوس و زندانی مفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.